بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. روزه ماه مبارک رمضان البته طبق آیات و روایات معدنی از اسرار و حقایق و ارزش‌ها و واقعیت‌های دنیایی و آخرتی است. خدا لطف کنه شواهدی رو از قرآن و روایات در این زمینه نقل میکنم. یه اقیانوس است روزه ماه مبارک رمضان که جوشش رحمت خدا در این اقیانوس حس میشه، دیده میشه. البته برای اهل مشاهده، برای اهل دل. شما هم با شنیدن آیات مربوط به روزه و روایات کمک بهتون میشه برای این مشاهده، برای این دیدن. البته اونایی که از طریق دل به محبوب ازل و ابد با معرفت وصلن کنار این اتصال مشاهده کننده حقایقن. روایت در کتاب‌های معتبر شیعه است که یه روز بعد نماز صبح پیغمبر به طرف مردم برگشتند و مردم رو صف به صف از نظر الهی و ملکوتی خودشون گذروندن تا چشمشون به جوانی افتاد که حال معمولی نداشت، حال عادی نداشت. حال حال خیلی ملکوتی بود. به او فرمودن کیفه اصبحت، چگونه ای؟ چته؟ چه حالی داری؟ عرض کرد اصبحت و یقینن موقنا، من یه چنین حالی به هم دست داده که همه حقایق رو باور دارم، برام معلومه، در هر گونه شکی به روی دل من به سوی حقایق بسته. این طور که نقل میکنن پیغمبر فرمودن که نشونه این یقین چیه؟ گفت شبها خیلی خوابم نمیبره، نه اینکه نمیخوابم، خواب زیادی ندارم، انگار سر منو که چشم و گوشم درانه از این گنبد دوار میبرن بیرون و من پشت پرده چیزهایی رو مشاهده میکنم، اهل دوزخ رو میبینم که در عذاب رنج میکشن، اهل بهشت رو میبینم متنعم به نعمتهای الهی هم. در بعضی از کتابها نقل کردن این اضافه رو که به پیغمبر عرض کرد اگه اجازه بدین تو این صف جماعت شما، تو این مسجد، در این خانه خدا، اونایی رو که شبها در دوزخ میبینم بگم کیان. چون مدینه منافق زیاد داشت، منافقین هم در جلسات شرکت میکردن، و اونایی رو که در بهشت مشاهده میکنم اونا رو هم بگم کیان. فرمودن نه، پرده از روی کار کسی بر ندار، یه دستوره، دستوره که عیوب مردم رو که ازش خبر میشین ولی دیگران خبر ندارن بپوشون. اگر اخلاقتون این باشه که عیوب مردم رو که دیگران خبر ندارن و شما اتفاقا خبر شدید بپوشانید، مزد دارید، پاداش دارید، چون حوصله کردید حرف نزدید، حوصله کردید دهان باز نکردید. خیلی ها بی حوصلن، تا از یه عیبی خبر میشن پخش میکنن. همون شما که سکوت کردی مقام صابران رو داری، پاداشتون هم اینه که در قیامت خدا پرده از روی هیچ عیبی که داشتید بر نمی‌دار. 100% آبروتون قیامت محفوظ میمونه. 100%. خود این یه تجارت، یعنی این سکوت یه تجارت که انسان صندوق اسرار مردم و عیوب مردم باشه. این را حتما شنیدید، یکی از علمای 5 قرن قبل نقل کرده که در زمان ما یه بزرگواری به خاطر توافق نداشتن زن و شوهر بنا شد همسرش رو طلاق بده. دوستان گفتن به چه علت میخوای طلاقش بدی؟ گفت من اون طلاقش ندادم، همسر منه، شما حق جستجو در کار همسر من ندارید، حرامه. در سوره مبارکه حجرات من کرده خدا ولا تجسسو، پیجویی نکنید از زندگی مردم، از همسر مردم، از دختر مردم، از پسر مردم، از کسب مردم. شما رو افطار دعوت میکنن، حق دارید از مهماندار بپرسید مالت حلاله؟ خمس میدی؟ زکات میدی؟ این حق رو به ما ندادن. افطار کن، ثواب بردی، اونم ثواب برده. همین جلسه رو به مهمانی ختمش کن، وارد سخن نشو. گو شما چه حقی دارید از زن مردم دارید پیجویی میکنید که چرا داره طلاق داده میشه؟ بعد اون خانوم طلاق داده شد و رفت شوهر کرد، بهش گفتن راستی چند ماه پیش که خانوم تو طلاق دادی، حالا که دیگه زنت نیست برای چی طلاق دادی؟ گو الان زن دیگرانه، من حرام درباره همسر دیگران با شما حرف بزن، حرام. این روایت روایت بسیار مهمیه که یادم میاد از حضرت علی ابن موسر رضا نقل شده که عبادت اگر 10 جزء باشه، 9 جزءش در سکوت. یه بابی شیعه داره در کتابهای رواییش، در کتابهای اخلاقیش به نام باب و سمت با سات، یعنی سکوت معنادار، یعنی سکوت مثبت. یه قطعه نابی رو در معارف الهیه دیدم، خیلی قطعه عجیبی بود که یه غیر عربی به پیغمبر گفت این همه ذکر، ورد، دعا در دینت هست، من که عربی بلد نیستم، نمیفهمم. یه جمله کوتاهی به من یاد بده که ذکر من باشه. دو جمله یادش داد، گفت به پروردگار بگو انت ربی و انا عبدک، تو مالک منی، همه کاری منی، رب منی و منم بنده تو. این مثل این که حافظش هم خیلی قوی نبود، یه مدتی میگفت به پروردگار انت عبدی و انا ربک، به خدا میگفت تو بنده منی، منم پروردگار تو هم. بعد یکی شنید اومد به پیغمبر گفت، گو حتما شما بهش یاد دادی ولی این اشتباه میکنه در خوندن این ذکر. خواستش پیغمبر، فرمود چی میگی؟ گو همونی که یادم دادی، میگم انت عبدی و انا ربک، تو بنده منی ای خدا، منم پروردگار تو هم. خیلی با محبت بهش فرمود هر کی با اعتقاد این حرفو بزنه که کافر میشه، دیگه نگو. خیلی به هم ریخت. گوالا این مدتی که این گونه ذکر گفتم چقدر گناه پای من نوشته شده. جبرئیل نازل شد به پیغمبر فرمود این مرد خطا کرده، خطاش هم قابل چشم پوشیه، اما من اهل خطا نیستم، حالا یه بنده من اشتباه کرده، اما من در حق او اشتباه نمی کنم. تمام این ذکر غلطش و ذکر درست حساب کرد. او خطا کرد ولی من خدای خطاکاری نیستم. فرمودن نه چیزی نگو، آبروی مردم باید حفظ بشه، ستر عیوب، پوشاندن عیبها. حتی در روایات ما داره اگه یه عیبی رو دیدی 70 محمل صحت با ذهن خودت براش بساز که بدبین نشه، شخصیت طرف پیشت خورد نشه. 70 محمل صحت. عیسی ابن مریم زن نداشت، 33 سالش هم بود، خدا از بین بنی اسرائیل بردش، دیگه ندیدنش، تا حالا دیگه کسی ندیدتش. خوب یه جوانی که زیبا هست، زیبا اندام هست، با یه زن روبرو بشه، حرف بزنه، مردم ببیننش، هزار فکر در حقش میکنن که نباید فکر بکن. 70 تا محمل صحت درست کن. این خانوم عمش، خالش، خواهرزادش، برادرزادش، بچه عموش، بچه داییش، همش برای حفظ آبروی مردم. عیسی ابن مریم از منزل یه زن بدکاره اومد بیرون، یه نفر دیدش خب چه فکری کرد؟ حتما فکر کرد این پیغمبر اولوالعزم که زن نداره تو خونه زن بدکاره چی کار میکرده. حتما یواشکی ما امت آلوده به گناه، با اینکه میگه گناه نکنید. عیسی ابن مریم صداش کرد، فرمود خونه رو فهمیدی خونه کیه؟ گفت بله یا رسول الله، منزل یه زن بدکار است. فرمود دیدی من از تو این خونه اومدم بیرون؟ گفت بله. گفت حالا چه فکری در حق من میخوای بکنی؟ میخوای مهر زناکار به من بزنی؟ مهر ارتباط نامشروع میخوای به من بزنی؟ ولی من بهت بگم، بیمار دو نوع بیماره. یه بیماریه که بیماری خودشو میفهمه، درد میکشه، با پای خودش میره دکتر، نسخه میگیره، معالجه میشه. اما یه بیماریه که هم دردشو نمیفهمه هم پای رفتن به دکتر نداره. این خانوم جزء بیماران دسته دومه. اولا بیماری خودشو آگاهی نداره که زنا از گناهان کبیر است و دوزخ برای زناکار قطعیه اگر توبه نکنه. اگه توبه بکنه اهل دوزخ نیست. در باب زنا که گناه کبیر است تو سوره فرقان میخونی که این زناکار با دو تا گناهکار دیگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله حسناتهم سیئات. همین مرد و زن زناکار توبه کنن، یعنی دیگه زنا نکنن، آمنه گره بخوره دلشون به من، و عمل عملا صالحا و وارد کارهای مثبت بشن، زنا کار منفیه، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تمام گناهانشون رو به خوبی ها تغییر میدن، تو روحیشون، تو عملشون، تو پرونده شو. فرمود این خانوم بیماریه که به بیماری خودش آگاهی نداره و اهل این که با پای خودشم بره دکتر نبوده. یه چنین بیماری رو میرن دکتر میارن بالا سرش. من یه دکترم، یه طبیب الهیم، یه طبیب ملکوتی هم، یه طبیب معنوی هم، یه طبیب روحانی هم، اومدم رو در روشم نشستم، پشت در اتاقش نشستم، توحید رو براش گفتم، قیامت رو گفتم، زنا رو گفتم، کبیره بودنش رو گفتم، عذاب داشتنش رو گفتم، توبه کرد، بیمار معالجه شد. ولی میخوای بری بین مردم پخش کنی که مسیح زناکاره؟ خودم با چشم خودم دیدم. خوب 70 محمل صحت برای کار مسیح تو ذهنت بساز. اونایی که اهل چشمن، اهل دلن، جاده رو طی کردن و به یقین واقعی رسیدن، حقایق روزه و کمالات روزه و ارزش‌های روزه رو مشاهده می‌کنن، این دریا رو می‌بینن، امواجش رو می‌بینن، جوشش‌هاش رو می‌بینن. انقدر عبادت عجیبیه که پیغمبر می‌فرماد اگه مردم خبر داشتن روزه چیه، خودشون از خدا درخواست میکردن این روزه رو یک ساله قرار بده نه یک ماه. اگه میدونست. حالا در آیه 184 براتون میخونم که پروردگار میفرماید روزه خیر ان کنتم تعلمون، اگه میفهمیدید، اگه میدونستید. خب ما نمیدونیم، ولی پیغمبر و ائمه طاهرین برای ما مسئله روزه رو موشکافی کردن که از ان کنتم تعلمون، اگر میدونستین درائیم عالم بشیم و آگاه بشیم، و این برای ما ممکنه که با کمک آیات و روایات حقیقت روزه رو مشاهده بکنیم. من تو کتابایی که درباره روزه گشتم دیدم اهل خدا، اهل دل، اهل مکاشفه، اهل مشاهده 22 ویژگی برای روزه بیان کردن که یکیشو امروز من اشارتاً عرض میکنم. در غیر ماه رمضان مردم با خوراکی ها، آشامیدنی ها، شربت ها، استخ رفتنها، شیرجه زدنها و اعمال شهوات حلال در ارتباطن، ولی در ماه رمضان نه، ارتباطشون قطعه. این ارتباطشون قطع حال ملکوتیان عالمه، کروبیان جهان با خوراکی ها ارتباط ندارن، با آشامیدنی ها ارتباط ندارن، با شهوات ارتباط ندارن، با شنا ارتباط ندارن، یعنی کاملا خالص از همه امور مادی هم. روزداران از ابتدای سحر تا اول افطار میشن شبیه کروبیان، رو زمین زندگی میکنن اما فرشتگان زمینی هم، ملکوتیان زمینی هم، عرشیان زمینی هم، چون ارتباطشون با تمام مبتلات روزه قطعه، چنان که کروبیان عالم بالا ارتباطشون با مادیات قطعه. خود این شباهت در قیامت کار میکنه برای شما، خود این شباهت. بنا شد قوم فرعون غرق بشن، قطعی، چون بنای توبه کردن نداشتن و بنای ایمان آوردن نداشتن. موسی بن عمران با بنی اسرائیل مؤمن زمانش بنا شد دریا شکافته بشه و مسیر تو آب باز بشه، خشکی پیدا بشه، از این مسیر عبور کنن برن اون طرف دریا. بنا شد فرعون و فرعونیانم دنبال قوم موسی بیان همشون رو دستگیری کنن، دستگیر کنن. آخرین نفر موسی که اومد بیرون، آخرین نفر فرعون که وارد شد، کل فرعونیان غرق شدن. یه نفر این از آب اومد بیرون، این کی بود؟ این کسی بود که هر روز تو دربار فرعون به شکل موسی لباس می پوشید و خودشو به قیافه موسی در می آورد و می اومد فرعون و فرعونیانو می خندوند. یعنی یه دلغک بود در دربار فرعون که دلغک کاریش هم هنرمندانه بود، خودشو به شکل موسی در می آورد و یه گلیم چوپونی هم می پوشید و می خندون. این در اومد از آن، خفه نشد. موسی به پروردگار عرض کرد چطور این نجات پیدا کرد؟ خطاب رسید چون مدتی شبیه تو می شد، من نمیخواستم اونی که شبیه توه غرقش کنم. یه دلقک و به خاطر شباهت به موسی نجات داد. شما 30 روز از سحر تا افطار شبیه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملکوتیان و کروبیان میشین، یعنی از مبتلات روزه جدا زندگی میکنید، قیامت این شباهت شما رو خدا حساب نمی کنه، یقیناً حساب کنه. یه روایت هم در این زمینه براتون بخونم، روایت معروفیه، کتابای مهممونم نقل کردن. من تشبه مال پیغمبره، کلام رسول الله، من تشبه به قوم فهو منهم، هر کی شبیه قومی دراد از اوناست. شما وقتی که یک ماه شبیه فرشتگان و ملکوتیان میشین، طبق گفته پیغمبر اکرم از اونهایی، یعنی یه چهرتون چهره زمینیه، یه چهرتون چهره آسمانی و ملکوتی. من تشبه به قوم فهو منهم، اینو خیلی از کتابای روایی نقل کردن، که حالا من در این زمینه از این روایت استفاده کردم. اما آیه 183 چه آیه عجیب. اون چه در جلسه قبل گفته شد دورنمایی از این آیه بود. یا ایها الذین آمنو، ای وابستگان به من، ای ارتباط داران با من، ای یقین داران به من، و در یک کلمه ای اهل ایمان، شما شایسته این، شما ارزش دارین که من با هاتون حرف بزنم، و الا ما کجا و پروردگار؟ تو ضرب المثل های قدیم عرب بود عین تراب و رب الارباب، یه مشت خاک کجا و مالک الملک وجود کجا، یه مشت خاک منم کجا، هستی مطلق کجا، یه مشت خاک کجا و وجود مقدسی که در هزار نام در دعای جوشن کبیر معرفی شده. من اسمی ندارم که، من به قول عرفای شیعه لا اسم له ولا رسم له، نه اسمی دارم نه رسمی دارم، خاکم، منها خلقناک، اما یه خاک متحرک. چه اسمی دارم من؟ غیر مملوک. چه اسمی دارم؟ غیر عبد. من اسم دیگه رسمی هم ندارم. چه رسمی دارم؟ چی کارم؟ اصلا چه رسمی برای من هست؟ اون وقت وجود مقدس او با کمال محبت من مشت خاک رو، مملوک رو که لا اسم له ولا رسم له، مورد خطاب قرار بده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اینجا یه نکته ای هست، که یکی از عالمان قرن یازدهم به این نکته اشاره کرده، دیگرانو من نرسیدم ببینم، اما کتاب این عالم قرن یازدهم رو دیدم، دیدم ایشون به این نکته اشاره میکنه، میگه روزه بر شما نوشته شده. بعد میگه شما کی هستین؟ شما چشم و گوش و زبان، صورت، دست، پا، شکم، شهوت، قلب، روح، نفس هستید. علیکم یه معنی کاملی داره. علیکم یعنی شمایی که دارای اعضا و جوارح ظاهری و جوانه باطنی هستید، روزه بر کل وجود شما واجب شده، به چشمتون. علیکم، علیکم کیه؟ علیکم یه انسانیه که از نظر آفرینش و خلقت و اعضا و جوارح کامله. علیکم روزه بر شما واجب شده. شما کی هستین؟ شما اجزاء ترکیبی هستید. یکیش چشم، روزه بر چشمتون واجبه. خوب مبتل روزه با چشم شما چیه؟ چیه؟ خیره شدن چشم به نامحرمان خانوادگی و خیابانی. این از مبتلات کتب علیکمه. روزه شکم رو باطل نمی کنه، ولی روزه چشم رو باطل می کنه. یعنی یه جزء از وجود ما رو با دیدن نامحرمان و چشم دوختن از حوزه روزه میبره بیرون. شکمم روزه است، چشمم نه. بر گوش شما هم روزه واجبه. که حاضر نشید غیبت بشنوید، تهمت بشنوید، حرف لغو بشنوید، حرف منفی منفی در باره مردم بشنوید. تا یکی اومد شروع بکنه به منفی گویی جلوشو بگیرید که صدای آلوده او وارد گوش شما نشه و گوش افطار نکنه با شنیدن مسائل خلاف. و روزه زبان، ترک غیبت، ترک تهمت، ترک باطلگویی، ترک فحش دادن، ترک تحقیر مردمه، ترک تحقیر دین، ترک تحقیر انبیا و اولیاء الهیه، که اگر زبان وارد یکی از این حرفا بشه اون کتب علیکم که بر زبان هم روزه واجبه، این جزئی از علیکم و از روزه میبره بیرون. حالا گوش رفت، چشم رفت، زبان هم رفت. اما روزه پوست، لمس نامحرم، یه نامحرمی ممکنه تو خانوادمون دست دراز بکنه دست بده، دست ندادن روزه دسته و روزه پا نرفتن به مجالس باطله و روزه قلب روزه از شرک و نفاق و شک و تردید و روزه نفس روزه از حسد و حرص و کینه و سوء ظن و دعیت و بخله و روزه جان از آلودگی های مربوط به جان که جان رو تاریک میکنه. و یکی هم روزه سر که اون حقیقت باطن من از همه بت‌های زنده و بی جان روزه باشه. این معنی علیکم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه رو من بر شما واجب کردم برای اینکه در پایان ماه رمضان روح تقوا نصیبتون بشه. تو روزه ماه رمضان بهتون ثابت میکنن، چون روزه میگیرید این گونه ثابت میکنن، میتونین نخورین و در 13-14 ساعت نمیخورین، پس میتونین نخورین و بعد ماه رمضان هم میتونید مال حرام نخورید، چون تو ماه رمضان تونستید مال حلال نخورین. یعنی در ماه رمضان 14 ساعت، 15 ساعت کمتر و بیشتر تونستید مال حلال نخورید. حالا بعد ماه رمضان میتونید مال حرام نخورید. لعلکم تتقون. تو ماه رمضان تونستید به نامحرم چشم ندوزید، بعد ماه رمضان هم میتونید چشم ندوزید. تو ماه رمضان توانستید زبان رو حفظ بکنید، بعد ماه رمضان هم میتونید حفظ بکنید. تو ماه رمضان جوان بودی و تازه هم عروسی کرده بودی، 14 ساعت روزه بودی و تعطیلم بود و عروست هم خیلی زیبا بود و تو خونه هم بودی، ولی جلوی غریزه شهوت خود تو گرفتی، پس بعد ماه رمضونم میتونی از حرام غریزت رو حفظ بکنی، چنان که 15-16 ساعت از حلال حفظ کردی. وقتی بتونی از حلال حفظ کنی، یقینا میتونی از حرام حفظ بکنی. این یه گوشه عجیبی از روزه ماه مبارک رمضان، عجیب. السلام علیک چقدر ارزشه، قابل درک نیست برادران و خواهران که هر روز ماه رمضانتون با روزه وصل به گریه بر ابی عبدالله میشه. چقدر ارزش تو وقت عادیش بر ابی عبدالله گریه میکنید. امام صادق میگه مادرم زهرا برای خودتون و پدر مادرتون دعا میکن در عالم برزخ تو وقت معمولی. اما حالا در حال گرسنگی که حسین ما گرسنه کشته شد، در حال تشنگی که حسین ما رو تشنه شهید کردن، شما با گرسنگی و تشنگی گریه میکنید، گریهتون با گریه وقتهای دیگه خیلی فرق میکنه. السلام علیک یا مصباح الهدام، السلام علیک یا سفینة النجات، السلام علیک یا باب نجات الامه. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا أبا عبد الله. کلمات حضرت ولی الله الاعظم والله، هم روز برات گریه میکنم، هم شب گریه میکنم. لعندو بنک مساء و صباح، یعنی شیعان ما اگه طول سال روز یه مقدار گریه کنید، شب یه مقدار گریه کنید، حق شایسته. اگر یه روزی اشک چشمم تمام بشه، خون گریه میکنم بدل دموع دمان، گریه میکنم بر اون وقتی که صدای شیعه ذوالجناح و اهل حرم شنیدم، ولی دیدن صداش با قبل تفاوت میکنه، هم به شدت داره سوم به زمین میکوبه، سر به زمین میکوبه. وقتی اهل بیت بیرون ریختن، دیدن زین اس واژگونه، یال اسب غرق خونه. ذوالجناح وقتی اهل بیتو دید، روشو کرد به میدان کربلا و حرکت کرد. ولی الله الاعظم می فرماید تمام زن و بچه با پای برهنه، در حالی که زیر حجاب موهاشون رو پریشان میکردن، در حالی که به صورت و سینه لطمه میزدن، همه با هم دویدن میان میدان، وقتی رسیدن و شمر و جالسون علاسد روایات زیادی داریم، پیغمبر و ائمه، فاطمه زهرا کنار احتضار مؤمن حاضر میشن، سفارششو به ملک الموت میکنن، مگه میشه اهل بیت بالا سر ما بیان و بالا سر ابی عبدالله نرفته باشن؟ نمیدونم زهرا و پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبی چه حالی داشتن وقتی دیدن شم روی سینه نشست. محاسن ابی عبدالله رو گرفته داره به زور سر رو به طرف بالا میکشه. الهی به حقیقت ابی عبدالله دعاهای خوبان عالم رو از زمان آدم تا الان در حق ما، خانواده های ما، نسل ما، شیعیان مرده و زنده شون، کوچیک و بزرگشون، زن و مردشون مستجاب بگردان. شر ستمگران رو به خودشون برگردان. دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. خدایا به عزتت قسم فهم آیات قرآن و روایات رو به ما بچشان.